أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در تنبیه پنجم بحث در نسبت بین مبدأ و ذات از جهت نوع ارتباط و اتحاد بین این دو بود. عرض کردیم اقوال مختلفی در این رابطه وجود داره. تا اینجا 5 قول رو ذکر کردیم. 4 قول بوده، 5 تا. 5
قول.
بله. نهایتاً بحث به اینجا رسید که قول محقق خویی ضمن این که ریشش از محقق اصفهانی است، یه تفاوتی در نحوه بیان و تقریب این مطلب با هم دارن. مشکله اصلی این قول و نظر محقق اصفهانی همان است که قبلا هم اشاره شد و اون اینه که به هر حال واجدیت ذات للمبدأ به نوعی مستلزم تغایر و اثنینیت و دوئیت. بالاخره یک واجد داریم، یک موجود. حتی در جایی هم که ما میگیم واجد عین موجوده، چون ذات واجد لنفسه هست، اینجا یا ذات و مبدأ اتحاد و عینیت کامل دارن، عین هم هستند، خب اینجا دیگه واجدیت معنا نداره. لا معنا محصلون محصلن له، معنای محصلی نداره. اگر هم بخوام یه نوعی تفاوت و تغایر درست کنیم، خب همون اثنینیت پیش میاد و اشکال کماکان باقی میمانه که در مورد صفات خداوند چگونه میتونیم اینها را حمله بر ذات خدا بکنیم. به علاوه یک اشکال دیگری که متوجه مرحوم آقای خویی است این است که در کلمات آقای خویی تلبس به معنای قیام العرض بالمعروض دانسته شد. ایشون فرمود تلبس یعنی قیام العرض بالمعروض، برای فرار از اشکالی که متوجه محقق خراسانی بود ایشون این تفسیر رو ارائه داد و همین تعبیر و تفسیره که یک نوع تفاوتی رو با قول محقق اصفهانی ایجاد میکنه. این تعبیر قیام العرز بالمعروض در کلمات محقق اصفهانی نیست، اما مرحوم آقای خویی این رو فرموده. خب مشکل این سخن اینه که ما مشتقاتی داریم که اعتباری هن، در حالی که قطعا از اعراض محسوب نمیشن. اگر شما گفتید تلبس، اگر گفتید تلبس ذات به مبدأ به معنای قیام عرض به معروضه، یعنی مبدأ را عرض دانستید، ذات را معروض، خب این در مورد مشتقات واقعی مشکلی نداره. مبدأ بیاض میتونه بر معروض و ذات جسم عارض بشه. قیام البیاضه به ذات الجسم مشکلی نداره، اما در مشتقات اعتباری چه بسا این دچار مشکل بشه. برای اینکه مشتقات اعتباری از اعراض نیستن، مثلا مبدأ ملکیت یه مبدأ اعتباری است، مالک یه مشتق اعتباری است، واقعی که نیست که. حالا اگر قرار باشه ملکیت بخواد بر ذات عارض بشه، ما باید ملکیت رو عرض بدانیم و زید را معروض، در حالی که نمیتونیم امر اعتباری را از اعراض بدانیم، یعنی امر اعتباری هیچ وقت از اعراض نیست. اگر ملکیت عارض بر زید میشه، اگر ملکیت، حالا هی عارضم میگیم از باب تسامحه، اگر ملکیت به زید نسبت داده میشه، این از قبیل قیام عرض به معروض نیست. لذا از این جهت سخن مرحوم آقای خویی دچار اشکال میشه. این یه اشکالی است که به نظر ایشون وارده. به علاوه اصل اون مسئله و اشکالی که در مورد سخن محقق اصفهانی گفته شد اینجا هم جاری است. خب تا اینجا تقریبا همه این انظار و آرا مورد مناقشه قرار گرفت. آخرین مطلبی که یا آخرین نظری که باقی مونده، آخرین نظر، نظر امام رحمت الله علیه. حالا من کلام امام رو عرض می کنم و انشالله ارزیابی می کنیم ببینیم که آیا این کلام با کلمات محقق اصفهانی متفاوت، حقیقتا تفاوتی بین این بیان با بیان محقق اصفهانی یا مرحوم آقای خویی هست یا نیست. عنایت بفرمایید، اون چه که امام رحمت الله علیه فرموده هم در موضوع مورد بحث در تنبیه چهارم و هم در موضوع مورد بحث در تنبیه پنجم جریان داره. یعنی این یه مبنا و نظریست که برای حل مشکلی که تنبیه چهارم به خاطر اون منعقد شده ارائه شده، هم برای حل مشکلی که در تنبیه پنجم ذکر کردیم ارائه شده. حالا اصل این مطلب و دو مشکلی که در تنبیه چهارم و پنجم بود اینه. یادتون هست که اگه خاطرتون باشه گفتیم تنبیه چهارم موضوعش عبارت هست از نسبت بین ذات و مبدأ از حیث اتحاد، و علت انعقاد تنبیه چهارم را این ذکر کردیم که در مورد اطلاق بعضی از مشتقات، بعضی از صفات بر خداوند دچار مشکل شدن که خب چگونه می شود عالم و قادر و حی بر ذات خداوند حمل بشه، چگونه میشه ما سخن از مغایرت بین موضوع محمول به میان بیاریم و بگیم در همه قضایای حملیه باید بین موضوع و محمول تغایر باشه، ولی وقتی میخوایم عالم را بر خدا حمل بکنیم با این مشکل مواجه میشیم که این صفت خداوند عالمیت عین ذات خداست و تغایر در اینجا وجود نداره. خب مرحوم آقای آخوند از راه تغایر مفهومی مسئله رو حل کرد، راه‌های دیگری طی شد. این مشکل به هر حال وجود داشت. در تنبیه پنجم موضوع بحث کیفیت نسبت بین ذات و مبدأ بود از حیث اتحادشون، که خب اگر قراره در قضیه بین موضوع و محمول وحدت باشه، اون وقت چگونه است که ما بعضی از مشتقات رو بر خداوند حمل می کنیم در حالی که اگر مبدأ را با مشتق مقایسه کنیم میبینیم مبدأ موضوع برای حدثه، در حالی که ذات خداوند قدیمه. چطور میتواند قدیم یعنی ذات خدا معروض برای حوادث قرار بگیره؟ اینم مشکلی بود که در تنبیه دوم مطرح شد. چطور میتونیم بگیم الله متکلمون در حالی که متکلم عرض به حضور شما یه امر حادثه، در حالی که ذات خدا قدیمه و امر قدیم نمیتونه موضوع برای امر حادث واقع بشه؟ خب حالا امام رحمت الله علیه در واقع برای حل این دو مشکل یه تحلیلی راجع به مشتق دارن که این تحلیل رو من عرض میکنم و بعد تطبیق میکنیم بر بحث موضوع بحث تنبیه چهارم و پنجم و اینکه چگونه این دو مشکل با این عرض به حضور شما بیان حل میشه. ایشون میفرماید هر مشتقی دلالت میکند بر معنون به عنوان المبدأ بما انه معنبنون. حالا اینو توضیح میدم من. مثلا لفظ عالم را در نظر بگیرید. اینجا مبدأ علم با ذاتی آمیخته شدن، یعنی کسی است عالم، یعنی کسی که به مبدأ علم اتصال پیدا کرده، اتصاف به علم پیدا کرده. خب اینجا ما یک عنوان داریم، یک معنون داریم. لفظ عالم عنوانه. خب این عنوان بر چی دلالت میکنه؟ این عنوان یعنی عالم به نظر امام دلالت میکند بر معنون به این عنوان، و معنون به این عنوان ذاته. منتها اون معنون به این عنوان بما انه معنونن مدلول مشتقه. عالم دلالت می کند بر اون ذات که معنونه، منتها ذات بما انه معنونن به عنوان العالم. خب شما ممکنه بگید آقا اینجا الان به هر حال ما یه معنون داریم که ذاته، یه عنوان عالمم داریم که این به هر حال زائد بر این ذاته، پس دو چیز شد. امام می‌فرماید این زیادت العنوان علی المعنون و قیام العنوان بالمعنون از مفهوم مشتق خارجه. مشتق عبارت است از معنون به ما انه معنونون. عالم عبارت است از اون ذات به ما انه معنونون به عنوان العالم، اون کسی که معنون به عنوان عالم شده. حالا این از یک جهت بر در مثلا اکثر موارد به گونه ایست که عنوان کأنه زائد بر معنونه، یعنی بین عنوان و معنون جدایی است، اثنینیت، دوئیت. ولی این از مفهوم مشتق خارجه. و علت این که این مغایرت و دعیت و زیادت العنوان علی المعنون به ذهن منسبق می شود به خاطر این است که غالبا اینها در به اصطلاح متعارفش این زیاده وجود داره، نه اینکه مفهوم مشتق درش این دوئیت باشه. مفهوم مشتق یک چیز بیشتر نیست، مشتق یه حقیقت بیشتر نیست، اونم چیه؟ المشتق ماهو ها المعنون به ما انهو معنونون، معنون به چی؟ ها ببینید اینجا یه عنوان داریم، یه معنون داریم، یه مبدأ داریم. اینو بگم برای اینکه هی این اصطلاحات گیجتون نکنه، ساده هم هست خیلی. عنوان چیه؟
عالم.
معنون چیه؟ اون ذات. خب مبدأ چیه؟ علم. ما میگیم عالم، این عنوان دال بر چیست؟ این مشتق، این عنوان معناش چیه؟ اون معنون، این اون ذات. منتها نه ذات به ماهیه، بلکه ذات به ما انهو معنونون. این ذات به ما انهو معنونون، یا به عبارت دیگر معنون به ما انهو معنونون، این یه چیز بیشتر نیست، این حقیقتش یه چیز بیشتر نیست، این معنون به ما انهو معنون یه چیز بیشتر نیست. این قلت که چطور شما میگید یه چیز بیشتر نیست؟ بالاخره ما اینجا یه عنوان داریم، یه ذات داریم، یه عالم داریم، یه عنوان عالم داریم، یه عنوان مثلا حالا عالم داریم که در واقع ذات متصف شده به عنوان به اون مبدأ. پس به هر حال اینجا دو چیز داریم، عنوان داریم و معنون. این عنوان قیام به معنون پیدا کرده، علم قائم شده به اون ذات. چطور شما میگید یک چیز بیشتر نیست؟ اینجا دو چیزه. ایشون میفرماید درسته، عنوان با معنون دو چیزن، عنوان زیاده است، زائد بر معنون، ولی این جزء معنای مشتق نیست. و علت این که شما به ذهنتون این تغایر و زیاده میاد برای این که نوعاً این چنینه، یعنی در مورد غیر خدا این چنینه که به هر حال این زیاده وجود داره. این نبره این است که معنای مشتق اینه، نه، خارجاً این چنینه. پس مشتق دلالت میکنه بر معنون، این یک چیز بیشتر نیست، منتها عینیت و زیادت از خصوصیات مصداقه. یه مصداق عالم خداست، معنون عالم یه ذاتیست، عالم دلالت میکنه بر این معنون که عین خود علم. یه مصداقش هم انسان ها هستن، عالم بر زیدم اطلاق میشه، منتها در عالم در مورد انسان ها عنوان زائده بر معنونه، اما در مورد خداوند این زیاده نیست. مهم این است که این زیاده جزء مفهوم مشتق نیست، این از خصوصیات مصداق. اگر ما میگفتیم معنای مشتق اینه، عالم یعنی مثلا ذاتی که به اصطلاح متصف به مبدأ شده، این دوئیت، این زیاده میشد جزء معنا و مفهوم مشتق و اشکالها وجود داشت. اما وقتی ما میگیم مشتق یعنی چی؟ العالم ماهو ای المعنون بما انه معنونون، این معنون بما انه معنون، این یه چیز بیشتر نیست. حالا این گاهی در بعضی مصادیق، یعنی فقط در خدا، این معنون و عنوان متحدن، ولی در غیر خدا این معنون از عنوان جداست. این بینیت و زیاده از خصوصیات مفهوم مشتق نیست، این از خصوصیات مصداق مشتقه. در یه مصداق اینا عین همن، در سایر مصادیق متحد نیستن.
اتحاد مفهومی
چی؟ چطور اتحاد مفهومی چی؟ با الله یا با سایر زوات؟
با سایر زوات.
اتحاد مفهومی که ندارن که، معلوم الله با عالم مفهوما مغایرن.
نمیشه.
چی؟
چاره.
البته حالا من عرض بکنم، ببینید در چیز این رو مرحوم آقای آخوند اصلا برای حل اون مشکل رفت به سراغ تغایر مفهومی، گفت لازم نیست تغایر اینم. حالا بعد سوال خوبی کردید، ببینید ایشون رفت برای حل مسئله تغایر در اشکال اول رفت سراغ تغایر مفهومی، گفت همینقدر که تغایر مفهومی باشه کافیست. امام به همین حرف مرحوم آخوندم اشکال دارن. دقت فرمودید، امام میفرماید که این مشکل رو حل نمی کنه. این که شما میفرمایید تغایر مفهومی دارند، این اجنبی عن الاشکاله. به هر حال اختلاف مبادی با ذات خداوند در مفهوم نیست که، طبق بیانی که شما دارید مبدأ علم و ذات خداوند باید بینشون تغایر باشه به حسب اون چه که در مورد سایر زوات هست. این که شما بیایید عرض به حضور شما از راه اختلاف مفهومی بخواید مسئله را حل بکنید، این مسئله قابل حل نیست. درست فرمودید؟ حالا این که اینجا آیا طبق نظر امام رحمت الله علیه آیا مفهومن مغایرن یا نه، این که تردیدی در تغایر مفهومی اینا نیست، اینا مفهومن مغایرن، منتها اشکالشون به مرحوم آخوند این بود که مشکل رو شما نمیتونی با تغایر مفهومی حل کنی. مسئله عرض به حضور شما به حسب واقع باید حل بشه. حالا امام رحمت الله علیه چی؟ حالا من عرض میکنم، من این ممکنه به نظر بیاد که خب این همون حرف محقق اصفهانی است، همون حرف آقای خویی است که این همون واجدیته. خب حالا اینو من عرض میکنم که آیا واقعا همون واجدیته یا نه. خب اون وقت بر این اساس، بر اساس همین تحلیل، هم امام اشکالی که در تنبیه چهارم بود را حل میکنه، هم اشکالی که در تنبیه پنجم مطرح شده که عرض کردیم اساس انعقاد تنبیه چهارم و تنبیه پنجم اصلا برای حل این دو مشکل بوده. لذا این دو تنبیه در کلمات بعضی ادغام شده. دو اشکال و دو مشکلی است که در رابطه با اطلاق این صفات بر خداوند جریان داره، منتها هر کدام از یک جهت. برای چاره جویی این دو مشکل خب این دو تنبیه منعقد شده. حالا امام با این تحلیلی که برای مشتق ذکر میکنن، هم در صدد حل اشکال اول، یعنی اشکال مربوط به تنبیه چهارم، هم در صدد حل اشکال دوم، یعنی تنبیه اشکال مطرح شده در تنبیه پنجم. اما اینکه چگونه این دو اشکال رو حل میکنه، حالا اول ما اصلا مشتق رو از نظر ایشون تحلیل کردیم، اما اینکه این چند آمادگی دارید بشینید یا 5-8 دقیقه اینو من بگم تموم بشه؟ کلاس های بعدی آمادگی ندارن مصحب کنن ها؟
نه،
کلاس اینکه قطیله
اما جدیگه کلاس هست. جناب عالی؟ اساتید
نه، خود حضرت عالی چی؟
ما میریم
یه لحظه اومد بگیم منم کلاس دارم، دید نه خلاف، گفت نه ما میریم دیگه.
ما کلاس میریم مدرسه خان، امروز چون جای کار دارم کلاس
نمیرم. خیلی خب، حالا پس این باشه. من حالا فقط یه روایتی مختصر در حد 2-3 دقیقه تعطیل نشه روایتم بخونم. چهارشنبه است، گرچه همش هم این آخر وقت میشه و باید ما اینو واقعا یا اول بحث بذاریم یه رب رو اختصاص بدیم برای روایت، بعد وارد بحث بشیم، که اونم من میترسم انقدر طول بکشه کل وقت رو بگیره. اینم روایت از امام صادق علیه السلام میفرماید القذب و مفتاح و کل شرن، کافی جلد 2 صفحه 303 حدیث 3. غضب کلید هر شری است. اینکه انسانی در قوه غضبیش از حد خودش خارج بشه. ببینید، عنایت داشته باشید، قوای انسانی، غضب، شهوت، عرض به حضور شما و امثال اینها، هم جنبه افراط درش ناپسنده، هم تفریط. اون چه در قوای انسانی مطلوب اعتداله، در مباحث اخلاقی اعتدال بین قوای نفسانی، این یکی از موضوعات مهم در سعادت و کلید رستگاری انسانه، یعنی اعتدال در قوه شهوانی. اگر قوه شهوت رد میشه، مطلق شهوت رد نمیشه، اعتدال باید باشه. تفریط در قوه شهوت هم مردوده، افراد هم مردوده. حالا این که افراد و تفرید در قوه شهوت به چه امری محقق می شود، این حالا در جای خودش. اگر کسی، اگر قوه شهوت به کلی در انسان کنار گذاشته بشه، خب اصلا این خلاف عرض به حضور شما نظام خلقت بقای نسل در بودن این قوه است و اصلا خداوند این قوه رو قرار داده. تفریطش جایز نیست، افراطش هم این که هر کسی، اگر انسانی بخواد به این قوه پاسخ بده به هر طریقی از هر راهی، این هم مردوده. هر کدام آثار سوئی داره، تفریط در این قوا اثر سوء داره، افراط هم اثر سوء داره. غضب هم این چنینه، غضب یه جایی لازمه اما یه جایی ناپسنده. این قوه هم مثل سایر قوا باید معتدل باشه درش. اگر قوه غضب نباشه، ایستادگی در برابر دشمن، مقاومت و قتال و جنگ با دشمنان خدا معنا پیدا نمی کنه. این اگر کسی این رو کنار بگذاره، اینم تفریطه. اما این غضبی که به عنوان مفتاح و کل شر ازش نام برده شده، واقعا عرض به حضور شما اون غضب نابجاست. اگر کسی غضبناک بشه، کلید همه شرور به دست اوست. در غضب است که انسان ناسزا میگه، دروغ میگه، تهمت میزنه، آبروریزی میکنه. در هنگام غضبناکی است که خدایی نکرده کسی رو میکشه، خسارتی به خودش یا دیگران ایجاد میکنه و نوعاً هم بعدش پشیمانی به دنبال داره. و اگر کسی بتواند بر غضب خودش چیره پیدا کند، غلبه پیدا کند، این قدرتمند. امام باقر علیه السلام میفرماید لا قوت کرد الغضب، هیچ قدرتی بالاتر از قدرت رد غضب نیست. وقتی که انسانی غضبناک میشه، بتونه خودشو کنترل کنه، بر خودش مسلط بشه، لا قوت کرد الغضب. قوت اینه، قوت به زور بازو نیست. اگر امیرالمؤمنین قوت و قدرت دارد، چون رد غضب میکنه، چون تسلیم غضب نمیشه. در اون جنگ که از روی سینه امر پاشد، رد غضب کرد، چون دید اون غضب، غضب در راه خدا نیست. این است که به انسان قدرت میده. و الا کسی به ظاهر خشمگین بشه، رگ گردنش باد کنه، فریاد بزنه بر سر این و آن، و حالا ممکنه به حسب ظاهری اثر آنی بگذاره، اما این قوتی نیست که قابل تکیه باشه. قوت در رد غضب است. وقتی غضب رد بشه، عبور بکنه، تصمیمات درسته، سخن، یعنی حالا نسبتاً تصمیمات سنجیده تره، سخنان پخته تره، عاقلانه تره، رفتارها رفتارهای منطقی تره. لذا خیلی باید مراقب باشیم در مورد قوای نفسانی خودمون، به ویژه قوه غضب. و دارو و دوای غضب هم سکوته. این حدیث امام باقر در تحف العقول صفحه 286 بود. امیر المؤمنین علی علیه السلام هم می‌فرماید داو القذبه بسمت و شهوته بالعقل، درمان کنید غضب را به سکوت و شهوت را به وسیله عقل. تفکر در هنگامی که شهوت هیجان پیدا میکنه به هیجان میاد، و سکوت در زمانی که، چون مهمترین ابزار، یکی از حالا ابزارهای مهم به اصطلاح که در هنگام غضبناکی فعال میشه زبانه. درمانش اینه که سکوت کنید. تو خونه اگر عصبانی میشید سکوت کنید، چون اگر سکوت نکنید این زبان باز بشه، حریم ها شکسته میشه، حرفی میزنید، حرفی میشنوید، اون وقت دیگه جبرانش مشکل میشه. در رابطه با بچه ها، در رابطه با همسر، در رابطه با مردم، به هر حال هر وقت احساس کردید دارید غضبناک میشید، از بزرگ شما راه سکوت پیش بگیرید. الحمدلله رب العالمین.